خب
بسیار خوب، حسین جان سلام.
سلام.
خب من میگم امروز میخوایم درباره خط به طور کلی یا به خصوص خط فارسی حرف بزنیم، هولوش اون صحبتی که بعضی پیش میاد، بعضی وقتا پیش میاد و بعضی وقتا هم خیلی جالبه که آیا خط فارسی اونجوری که از خوبه بده باید عوض بشه، تجربه جاهای دیگه، کشورهای دیگه و غیره. بفهم.
خب ببین، موضوع خط فارسیه. در واقع انگیزه اصلی تو هم برای طرح این موضوع این بوده که تکلیف ما فارسی زبانهای ایرانی با خطمون چیه؟ خیلی صحبت مطرح میشه که این خط خط عربیه، ما که زبونمون زبون عربی نیست، اصلا یک زبون هندو ایرانیه، بنابراین این خط به دردش نمیخوره، یا حروفی هست که در این خط نوشته میشه ولی صدای اصلی خودش رو نداره، برای یک صدا چندین حرف داریم، برای بعضی از صداها هیچ حرفی نداریم در خط فارسی و الی آخر. و فکرها و نظرهایی مطرح میشه در مورد یا تغییر خط. از قدیم تقریبا از حدود 100 سال پیش این فکر مطرح بوده که خط رو عوض بکنیم و یا اینکه خط موجود رو به یه طریقی تعدیل بکنیم، اصلاحش بکنیم، بیان چیزهایی رو ازش خارج کنیم، اضافه بکنیم. آیا
خیلی سریع اینجا چون یه چیزی گفتی که فکر میکنم مفیده که فکرها را بندازه بدون که بخوام خیلی روش بمونیم. اون دو ایرادی که گفتی، بعضی حروف هستن که صداشو مثل همه از عربی اومدن ولی در فارسی مثل ت داریم و ت دو نقطه و تا داریم و غیره، یا سین و استاد و اینا. عکسشو گفتی صداهایی در فارسی هست که این خط اونها رو نمیرسونه. فقط یه دو نمونه بگو، یکی دو نمونه، نمیخوام بحث کنیم.
نشون میده ولی ما عادت به نوشتنشون نداریم. مصوبات های کوتاه فارسی ا ای او غالبا در خط منعکس نمیشن. ما چون از دستمال خط عربی رو ما قرض گرفتیم و برای نوشتن فارسی به کار میبریم، داریم این علامت ها رو برای ا ای او، ولی خب در سنت معمول نیست گذاشتنش مگر در جاهایی که برای رفع ابهام ازش استفاده بکنن. نتیجه گفته میشه که مصوبات های کوتاه فارسی در خط منعکس نمیشه.
یا اگر اشتباه نکنم گفته بودی جایی دیگه به من یاد دادی که ما خودمونم نمیفهمیم ولی بعضی وقتا چند صدا داریم که با یه حرف نشون، مثلا شاید چند جور که تلفظ میشه، چند جور که مثل که تر حلقه و جلوی حلقه خودمون متوجه نیستیم، ولی اینا چند صدای مختلفن که ما عادت کردیم وقتی کلمه رو میبینیم صدای درست رو خارج کنیم ولی در واقع اینا متفاوتن. درسته؟
درسته، ولی اون اصلا مسئله خط فارسی نیست. در این مورد اگر بخوام به خط ارتباطش بدم، میتونیم بگیم که ما چند صدا در زبان فارسی داریم که با یک حرف نشون داده میشن، مثل اینکه مثلا صدای یه و صدای ای هر دو با یه و ای هر دو با یک حرف در خط فارسی نشون داده میشن. یا مثلا صداهای او و و او همه با یک حرف خط فارسی نشون داده میشن و حتی مواردی هم وجود داره که اون حرف گذاشته میشه ولی خونده نمیشه، مثلا در کلمه خواهر یا خواب حتی اون حرف وجود داره و اون حرف ساکته، اون حرف به تلفظ بر نمیاد در کلمه خواهر یا در کلمه خواب.
فهمیدم. مثلا همین صدای او و و و اینا رو اگه یه خطی کامل تر بود بعد اینا رو با هم تمایز میذاشت که وقتی صدای او میده و وقتی که صدای و میده و او میده سه حرف مختلف میبود، سه نوشتاری مختلف. ممنونم، مرسی. من میتونیم ادامه بدیم اگه میخواد.
بذارم قبل از اینکه من ادامه بدم فقط در یک جمله بگم که خط ایدئال، اگر ما چیزی رو به نام خط ایدئال فرض کنیم، خط ایدئال خطی هست که بتوانه صداهای یک زبان رو همونطوری که تلفظ میشن در نوشتار منعکس بکنه، یعنی هر صدای زبان با یک حرف نشون داده بشه و فقط با یک حرف نشون داده بشه و یک هر حرف هم در خط نماینده یک صدا فقط باشه. این خط ایدئاله. ولی همین الان قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم به تو بگم که چون این خط ایدئالی وجود نداره در خطهایی که
برای موجود زبان.
در هیچ زبانی برای هیچ جامعه‌ای برای هیچ زبانی چون این خط ایدئالی وجود نداره. خب ولی چون این خطی میتونه ایدئال باشه. بنابراین طرفداران تغییر خط ایدئال کردن خط فارسی فکر میکنند.
درست. و به من قبلا هم نشون دادی که حتی زبانهایی که نزدیک میشن به خط ایدئال مثل اسپانیایی بازم کامل نیستن، اونها هم این مشکلات رو دارن ولی خیلی کمتر.
ممکنه کمتر باشه، ممکنه یک خط کمتر باشه، یک خط دیگه بیشتر باشه، ولی همشون کما بیش این مسئله رو دارن. بله
بسیار عالی، خیلی خوب.
خب من برای اینکه وارد این بحث بشم اجازه بده یک مقدمه بگذارم و اون مقدمه اینه که اصلا خود خط و موقعیت خط، خط چیه؟ خط برای چی به وجود اومده؟ چون اگر که ما خود خط رو به عنوان یک پدیده انسانی، یک پدیده تکنولوژیک، خط یک تکنولوژیه، به عنوان یک پدیده تکنولوژیک بشناسیم، اون وقت ممکنه که برخوردمون با خط متفاوت باشه. هم خود خط رو به عنوان یک ابزار بشناسیم و هم تاریخ خط رو به عنوان یک ابزار بشناسیم، اون وقت ممکنه برخوردمون با خط فارسی یک کمی متفاوت بشه. متفاوت از این نظر که کمی نگاهمون نگاه بازتر و وسیع‌تری بشه به خط. خیلی خیلی محدود نگاه نکنیم. خط در واقع با تمدن ارتباط داره. به طور کلی نیستیم تو بگم. یعنی در واقع از اولین تمدن‌های کشاورزی که شکل گرفتند، خط هم به اونها شکل گرفته. در واقع هر حوزه تمدنی، هر حوزه تمدنی کهن بیشتر با یک خط شناخته میشه. علتش اینه که تمدن در واقع تمرکز تکنولوژی و فنون هست و اولا به یک جانشینی بشر ارتباط داره، به ایجاد شهرها ارتباط داره، به توسعه کشاورزی ارتباط داره و همه اینها احتیاج به ثبت اطلاعات داره. برای اینکه بشر از یک سو نیاز داره که اطلاعاتش رو ثبت بکنه چون میخواد از یک نسلی به یک نسل دیگه منتقل بکنه و از سوی دیگه میخواد از اطلاعات استفاده بکنه، میخواد به اطلاعات مجددا مراجعه بکنه و این در حوزه تمدن رخ میده و در حوزه تمدن‌های کشاورزی کهن رخ میده و در واقع ما هر حوزه تمدنی کهن رو با یک خط میشناسیم. اگر نگاه بکنیم به چین، به سومر و بعد بقیه تمدن‌های بین النهرینی مثل آشور و اکد و بابل و اینها و به تمدن مصر نگاه کنیم و به تمدن فنیقیه نگاه بکنیم در خاورمیانه، میبینیم تمام این تمدن‌ها هر کدومشون در این حال خط هم دارن برای اینکه دارن اطلاعات رو ثبت میکنن. حوزه‌های تمدنی در واقع هر کدومشون با یک خط شناخته میشن و خط در این حوزه‌های تمدنی دو تا کارکرد عمده داره. یکی ثبت و بایگانی اطلاعات اداری و مالی حکومته، چه این حکومت ها محدود باشند به یک شهر مثل سومر، به یک ناحیه محدود، چه امپراتوری های بزرگ باشند مثل امپراتوری چین یا امپراتوری ایران. خب اونها نیاز دارن که اطلاعاتشون رو ثبت بکنن و بایگانی ایجاد بکنند. خب این اولین کارکرد خط هست. کارکرد دوم این هست که این اطلاعات و این تجربه ها از یک نسل به نسل دیگه بتوانه منتقل بشه. در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ. فرهنگ در واقع تثبیت تجربه ها هست و انتقال تجربه از یک نسل به یک نسل دیگه هست. این چیزی هست که فرهنگ ایجاد میکنه. چیزی هست که فرهنگ ایجاد میکنه. و برای همین هست که ما این ایجاد خط رو، اختراع خط رو در تمدن‌های عمده کهن می‌بینیم. از قدیمی‌ترینشون که بگیریم که مصر و سومر هست و بعد چین هست، هند هست و فنیقیه هست می‌بینیم. و تمدن ایرانی در واقع تمدن ایرانی که ما الان می‌شناسیم، مثلا با امپراتوری اولین شاهنشاهی ایران می‌شناسیم، اون به نسبت جدید از این های دیگه هست که من اسم بردم. به نسبت یعنی در واقع حوزه های تمدنی جدیدتر نسبت به این های دیگه، از جمله تمدن یونان، تمدن ایران و بعد از اونها تمدن اروپا و تمدنی که قوم یهود در فلسطین ایجاد میکنه و عرب ها و اینها، در واقع تمدن های بعدی هستند که خطشون رو از تمدن های قدیمی تر وام میگیرند. در واقع مثلا اینطور به تو بگم، یونانی ها یا ایرانی ها یا عرب ها یا یهودی ها، اونها مخترع خط نبودند هیچ کدومشون. اونها بلکه خط رو از تمدن های قدیمی تر، از اولین تمدن های کشاورزی وام گرفتند. از این جهت میگم چین خیلی مهمه، فینیقیه مهمه، سومر خیلی مهمه. ایرانی ها خط، اولین خطی رو که به کار گرفتند در شاهنشاهی هخامنشی، از شکل تعدیل شده خط میخی سومری بود که خود بعد سومری ها مثلا آشوری ها یا بابلی ها گرفته بودند یا ایلامی ها گرفته بودند و هخامنشی ها اون رو وام گرفتند. یا خط یونانی همین شکل تعدیل شده خط فینیقی هست که هم فینیقی ها خطشون رو یونانی ها وام گرفتن از فینیقیه و اون رو تعدیل کردن، صورت خط یونانی در اومد که اساس بعدن خط اروپا شد، اما خطی که امروز تمام اروپایی ها بار میدارن که مبنیش خط لاتینه. و هم از این طرف این وامگیری غربیش بود، وامگیری شرقیش هم یهودی ها هستن برای نوشتن زبان عبری و عرب ها برای نوشتن زبان عربی آمدند، از فینیقی ها خط فینیقی رو وام گرفتن، به یک شکل دیگه وام گرفتن و شکل تعدیل هاشون متفاوت بود. ولی جالبه که مثلا خط عربی امروز که در ایران امروز ما به کار میبریم و خط یونانی و اخلافش مثل خط لاتین و خط اروپایی امروز، همشون از یک مخرج میان، از خط فینیقی میان.
عجب.
خب. ولی شکلشون کاملا با هم متفاوت.
درسته.
خب بنابراین وامگیری خط یعنی اقتباس یک خط موجود از یک تمدن کهن‌تر و انطباق اون خط با نیازها و زبان و با نیازهای زبانی و ساختمان زبانی اون قوم یا اون تمدن وامگیرنده. یعنی ما خط میخی رو یا خط میخی رو گرفتیم یا خط عربی رو گرفتیم، اون رو گرفتیم و زبان چه فارسی باستان باشه، چه فارسی میانه باشه، چه فارسی جدید باشه، اون رو با نیازهای خودمون تطبیق دادیم. همچنان که یونانی ها هم خط میخی چنین کاری رو کردن و عرب ها هم با خط میخی چنین کاری رو کردن. حالا این اقتباس و این تطبیق دادن، این انطباق خط وام گرفته شده بر زبان وام گیرنده، این اقتباس میتونه یک اقتباس کامل باشه، یعنی بیان اون خط وام گرفته شده رو به طور کامل وام بگیرن، یا اینکه ممکنه این اقتباس ناقص باشه، یعنی بیان عناصری رو ازش وام بگیرن، چیزهای تازه بهش اضافه بکنن. اقتباس میتونه ناقص باشه، ولی این اقتباس انجام شده و ما در اقوام مختلف میبینیم. در خاور دور همین رو میبینیم، چینی ها بازه یک خط هستند و تمام اقوام اطراف این حوزه تمدنی آمدن این خط چینی بکن گرفتن. ژاپنی ها، کره‌ای ها، ویتنامی ها همه خط چینی رو وام گرفتن. بعضی هاشون این خط رو در طول تاریخشون تعدیل کردند، مثل ژاپنی ها یا کره‌ای ها اشکال مختلف رو تعدیل کردند. بعضی ها هم مثل ویتنامی ها همین اخیراً ممکنه اصلا اون رو کنار گذاشته باشند، ویتنامی ها و از یک خط شبیه خط لاتین استفاده کرده باشند. بعضی هاشون هم ممکنه اینم به کار برده باشند. میگم باز انطباق میتوانه کامل باشه، میتوانه ناقص باشه. پس حادثه ای که ما میبینیم در مورد خط فارسی اتفاق افتاده اصلا حادثه منحصر به فردی در تاریخ خط نیست. خب
درست. منظورت در مورد حادثه‌ای که برای خط فارسی اتفاق افتاده کدوم حادثه رو میگی؟
حادثه وامگیری خط عربی برای نوشتن زبان فارسی.
فهمیدم.
این اتفاق خاصی نیست، این اتفاق در واقع متداول‌ترین اتفاق در جهان تمدنی بوده که با خط ارتباط داشته.
و جالبه که تو یه بار گفتی که معمولا جالبه که نوع وامگیری این بوده که کشورهای فاتحان کشور قوی تر وقتی که یه حوزه رو فتح میکرده خط اونها رو ارتباط میکرده، معمولا به این دلیل که خیلی وقتا اون کشور مفتوح شکست خورده از یه جهاتی تمدنش پیش رفته تر بوده.
دقیقا
بگو
تمام کنسو بگو
معمولا کشور فاتح، کشورهای فاتح حداقل در طول تاریخ گذشته کشورهای جنگجو بودن که کارشون فتح و جنگجویی و این کارها بوده، نه یعنی به اصطلاح یه جور هم دعوای بین کوچ کننده هاست و جنگنده ها با کشاورزان و مستقرزی اون کسانی که شهرها داشتن، یه جوری. حالا تو بگو اینو بیشتر.
یه جوری دقیقا مثلا لااقل در مورد پادشاهی های مختلف ایران، شاهنشاهی های مختلف ایران چنین اتفاقی افتاده. در واقع وقتی هخامنشی ها حمله میکنن به آشور و به بابل و تمدن اونها را و اونجا را فتح میکنند، اونها از نظر تمدنی پیشرفته تر از هخامنشی ها بودند و ما میبینیم مثلا در کتیبه بیستون که به 3 زبان نوشته شده، به زبان فارسی باستان و به زبان ایلامی و به زبان بابلی نوشته شده، از یک خط داره استفاده میشه برای اینکه هخامنشی ها تمدنی در اون زمان تمدنی نداشتن. بعدم به تدریج تمدن رو پایه‌گذاری کردن، ولی کوروش و هخامنشی که تمدن واضح تمدن نبوده، او یک جنگجو بوده، قلمروش رو گسترش میداده، چه آدم خوبی بوده چه آدم بدی بوده، من اصلا قضاوت تاریخی نمیخوام بکنم. خب و او بخاطر قلمروش رو گسترش بده و تمدن های دیگه اطراف خودش رو فتح میکنه و از اونها میآموزه، از اونها نه فقط خط رو، قانون کشورداری رو هم، شیوه های کشورداری رو هم از اونها میآموزن، از اونها دیگه میآموزن، از اقوام مغلوب میآموزن. در واقع این همون اتفاقی هست که در دوره های بعدی میبینیم که مغول ها هم در مورد هم در حمله به ایران یا حمله به هند یا حمله به چین، مغول ها هم همینطور هستن. مغول ها به چین که حمله میکنن یا به هند یا به ایران متمدن میشن با حمله ای که میکنن و در این سرزمین ها متمدن میشن.
ما همیشه میگفتیم با استخاری که ما ایرانی ها فاتحین رو در خودمون حل کردیم و اونا رو تمدن آوردیم که تایی حدودی درسته، ولی در واقع اتفاق عجیب و منحصر به ایران نیست، خیلی جای دیگه هم همین اتفاق افتاده.
افتاده خیلی جا عدد کار ما و کار من و کار تو اینجا الان نیست که نگاهی به تاریخ
بندازیم
و ببینیم که واقعا آیا این یک قاعده و قانون تاریخیه و همه جا به همین صورت تکرار شده یا نه، ولی از برخورد اصول منطقی میتونیم بگیم که وقتی تمدنی مستقر هست و تکنولوژی پیشرفته تری داره و در کار کشورداری پیشرفته تر هست از یک قوم مهاجم چاره‌ای نداره جز این که یاد بگیره از اونها. درست از نظامی اونها رو مغلوب میکنه، ولی از نظر تمدنی اونها رو نمیتونه مغلوب بکنه، بلکه تحت تاثیر اونها قرار میگیره.
طبیعی. درست. من درست میگی، شاید زیادی دور شدم، ولی خوب گفتی و اتفاقا این کلمه که به کار بردی دوباره ما رو برگردون به حرف اوله. این که خط یه نوع تکنولوژی، یک نوع فناوریه که در واقع ابزاریه که استفاده خاصی داره که قشنگ توضیح دادی برای انتقال در زمان، در مکان و غیره. بسیار. مرسی.
مطلبی که میخوام بهش بپردازیم میتونیم الان شروع کنیم، ممکنه که در فرصتی که الان برای این قسمت میذاریم تمامش نکنیم، اگر تمام نشد میتونیم در قسمت بعد ادامهش بدیم. مسئله رابطه خط زبانه. خیلی وقتا آدم ها فکر میکنن که خط همین زبانه و در واقع خط و زبان رو با هم خلط میکنن. ببین من در قسمت اولی صحبتم تلاش کردم بگم که خط اختراع بشره، بنابراین اون رو در حوزه فناوری و تکنولوژی قرار میگم. زبان اصلا چنین چیزی نیست. زبان در بخشی از تعریف انسانه، یعنی ما هر تعریفی که از انسان داشته باشیم، چه این تعریف کتاب‌های مذهبی و اسطوره‌های دینی باشه، چه تعریف طرفداران نظریه داروین و تطور انواع باشه، از اون زمانی که ما فکر میکنیم مخلوقی به نام انسان وجود داره، اون مخلوق زبان داره. برای اینکه یک ساختمان مغزی داره که اون ساختمان مغزی بخشیش ایجاد ارتباط با هم نوعشه یا بیان مدیات درونیشه. خب و بنابراین زبان بخشی از تعریف انسانه. حالا اگر که تو این رو
میگم چه جالبین، من یاد اون گفته معروف میندازه که یه تعریفی که میخوان از انسان بدن یکیش اینه که انسان حیوان ناطقه، حیوان ارسطنده.
آره، حالا این تعریف ارسطویی رو، تعریف ارسطو از انسان حیوان ناطقه، بعضی ها آمدن سعی کردن که این نطق رو تفسیر بکنن، گفتن که این بعضی ها بکنن که منظور از نطق همین زبان صوتی هست، آوازی هست که ما به کار میبریم، بعضی ها گفتن از منظور از نطق تفکره، اون چی که در ذهن ما میگذره، و انسان حیوان عاقله، حیوان متفکره. ولی واقعیت اینه که زبانشناسی امروز هم با اینکه خیلی این مسئله محل مناقشه است، ولی در عین حال تقریبا به این نتیجه رسیده که بین تفکر و زبان رابطه مستقیم وجود داره. ممکن این رابطه یک به یک نباشه کاملا مناقشه برانگیزش اینه که بعضی از نظریه ها میگن که رابطه کاملا یک به یکه، بعضی هم میگن که نه، ضرورتا یک به یک نیست. مثلا آیا نقاشی که نقاشی میکشه و از زبان استفاده نمیکنه بلکه از ابزار بیانی دیگری استفاده میکنه، آیا او تفکر نداره ضرورتا؟ خب میگم میشه درش مناقشه کرد، ولی واقعیت اینه که این رابطه در اینها رابطه مستقیمه، یعنی همزمان و نظریه های رشد کودکان هم نشون میده که همزمان که مغز انسانی رشد پیدا میکنه از بعد از تولد و شکل میگیره و رشد پیدا میکنه، این همزمان با رشد زبان هست در کودک، و رشد زبان و رشد مغز و رشد قوه استدلال و تفکر پا به پای هم پیش میرند. و بنابراین نظریه های زبانی وجود داره که میگه که، و نظریه های روانشناسی وجود داره که میگه که بین زبان، رشد زبان و رشد مغز و رشد تفکر رابطه مستقیم وجود داره، حتی اگر این رابطه یک به یک نباشه ولی رابطه مستقیمه. و ما این رو در تاریخ انسان هم میبینیم، فقط در تاریخ رشد کودک نمیبینیم، در تاریخ جوامع انسانی هم میبینیم. در واقع انسانهای اولیه هم ارتباط زبانی با هم دیگه داشتن. از آثاری که باقی مونده ما این رو میبینیم، از اون وقتی که در واقع موجودی به نام هوموساپینس رو ما آثارش پیدا میکنیم، ما میتوانیم فرض بکنیم که ارتباط کلامی هم بین اعضای این جوامع اولیه وجود داشته. هم مطالعاتی که روی ساختمان جمجمه‌شون انجام گرفته این رو ثابت میکنه، هم مطالعاتی که روی ساختمان آروارهشون و ساختمان حنجره‌شون انجام گرفته این رو ثابت میکنه که غالبا همون شکلی رو داشته ساختمان مغز، حجم جمجمه و شکل اندام‌های فوقانی بدن، که نشون میده که تقریبا نظیر همون چیزی است که الان هست، و اینها میتوانستن اثباتی رو تولید بکنن و میتوانستن ارتباط برقرار بکنن. خب حالا عمر عمر این هوموساپینس رو اگر که بگیرید مثلا فرض کنید که 10 میلیون سال یا 2 میلیون سال یا 1 میلیون سال یا هر چقدر دیگه که دیرین شناس ها میگن، ما هر چقدر که فرض بکنیم اون رو مقایسه بکنیم با اختراع خط، میبینید که اصلا قابل مقایسه نیستن. در واقع خط رو ما میتوانیم بگیم که 3000 سال 4000 سال به وجود آمده، در حالی که انسان ممکنه که 10 میلیون سال تاریخ داشته باشه. خب تمام قبل از اون 4000 سال خیلی ارفاق بکنید، این 4000 سال تمام قبل از اون 4000 سال از خط استفاده نمی کردند، خطی در کار نبوده، ولی انسان ها ارتباط زبانی با هم دیگه داشتن. نقاشی های قار و اینها هم که بعضی ها بهش استناد می کنند در واقع نقاشی هست، خط نیست. درسته باش خیلی هم خط انتقال می کردند، ولی خط یک نظام منظمی هست، یک سیستمی هست، یک نظامی هست از نشانه ها که این نشانه ها میتونه به طور منظم پیام تولید بکنه و فردی که اون میتونه پیام رو به طور منظم دریافت بکنه. و مسئله اینه که رابطه بین نشانه ها و پیام ها روابط سمبولیک یا نمادین میشه. در حالی که نقاشی های قار حتی اگر حاوی پیامی هم باشند بین نشانه و پیام رابطه سمبولیک ممکنه نباشه، بلکه رابطه ممکنه مستقیم باشه. در واقع در تعریف خط باید به این نکته توجه داشته باشیم. بنابراین اگر بخوایم که گفتگومون رو در همین جا الان ببندیم و این فصل رو تمام بکنیم، در واقع میتوانیم با این نگاه بکنیم که رابطه بین خط و زبان، هرچند این رابطه کاملا نزدیکه، یعنی خط متأثر از زبانه و خط بر مبنای زبان شکل گرفته و بر اساس زبان شکل گرفته، ولی خط زبان نیست. خط یک نظام قراردادی هست، یک نظام قراردادی نمادین هست که میتوانه پیام‌های زبانی رو منعکس بکنه، ولی در واقع ما اون رو وضع می‌کنیم، قرارداد می‌کنیم برای اینکه اون پیام‌ها رو منتقل بکنه. و ضرورتاً زبان و خط یک چیز نیستند. این رو هم تاریخ زبان و خط نشون میده، هم وضعیت کنونی زبان و خط نشون میده. ما در همین تاریخ اخیرمون که میشناسیم در چهار گوشه جهان، ما اقوامی رو داریم که خط نداشتند ولی طبیعتاً زبان داشتند و با هم ارتباط زبانی برقرار میکردند. اقوام متعددی هستند، در اقوامی که ما اونها رو اقوام متمدن فرض نمیکنیم، اقوام بدوی یا بدوی به هر معنی که بگیریم، بدوی یا بدوی تعریف می‌کردیم. اقوامی که تمدن نداشتند، زندگی عشایری داشتند، مثل سرخپوستان شمال آمریکا، مثل بسیاری از اقوام آمریکایی، آفریقایی یا اقوام بدوی که در جنگل‌های آمازون زندگی می‌کنند، هنوز هم زندگی می‌کنند. اونها خط ندارند، ولی همه اونها زبان دارند.
درسته.
بنابراین ما در اینجا میتوانیم متوقف بشیم روی اینکه خط و زبان دو موجود مختلف هستند، هرچند مرتبط ولی دو موجود مختلف هستند، و بحث رو در قسمت بعد از اینجا ادامه بدیم.
خیلی هم عالیه. فقط جالب بود به عنوان حسن خطام یا شاید یه ذره تغییر فضا، من وقتی که میگفتی رابطه خط رو و تفاوتش رو با نقاشی ها که گفتی خط رابطش با معمولا نشانه ها، رابطه نشانه ها با اون چیزی که نشان داده میشه رابطه انتزاعیه، در حالی که رابطه معمولا نقاشی با موضوع نقاشی رابطه مستقیمه دیگه. من یاد اون حکایت یا حتی لطیفه ای میندازه که قضیه ما رو ماره، کسی که ما رو میویسه به نوشتار و یکی که شکلش رو میکشه، و گویا موضوع میگفت که یه طرفی میره که مردم سواد یاد بده و مار میویسه و یک شیادی میاد میگه این سواد چیز بی خودیه، اون که مار نیست، مار اینه، و شکل مار رو میکشه و و به این وسیله مردم رو میخواد تعمیق کنه. قضیه مار و مار پیش میاد.
آره دقیقا این حرف هستش. و یکی چیزی هم باید بگم، چون مسئله انتزاعی بودن رو مطرح کردی، من کلمه انتزاعی به کار نبرده بودم، من کلمه نمادی به کار بودم. حالا میگم تفاوتش چیه، نمیخوام توجه رو جلب کنم به این. وقتی ما میگیم انتزاعی، ما در نقاشی هم شکلهای انتزاعی داریم، هم در طراحی های بسیار کهن، در مثلا در طراحی در ایران، در معماری ایرانی، در نقاشی ایرانی، ما بسیار طرحهای انتزاعی زیاد داریم. در نقاشی مدرن و طراحی مدرن هم طرحهای انتزاعی داریم. خب نمادین بودن و انتزاعی بودن رو از اونجا تفاوت میگذارم که در انتزاعی بودن ما ضرورتاً یک معنی ازش استنباط نمی کنیم. ممکنه یک نقاشی یک نقشی انتزاعی باشه، ولی من یک برداشتی ازش بکنم، یک بیننده دیگه که برداشتی دیگه ازش بکنه. در حالی که نقطه سمبولیک میشه، طرفی سمبولیک میشه، در واقع نوع همراه با سمبولیک بودن نوعی قرارداد هم همراهش میاد. از این به بعد اون سمبول، اون نشانه برای یک معنی معینی به کار میره.
فهمیدم.
برای معنی مثلا در چینی اگر تو نگاه بکنی، در خط چینی نشانه ها انتزاعی هستند، ولی در اینها سمبول هستند. یعنی همه چینی هایی که اون سمبول ها رو یاد میگیرن میتونم اون خط رو بخونم.
خوب میگی، خیلی خوب میگی. خیلی خوشحال شدم که اون کلمه غلط رو استفاده کردم، که این توضیح خیلی خوب ازت گرفتم. و حالا میشه یه معنی دیگه یه سمبولیک هم یا نمادین رو اینه گذاشت که در این حال نمادها قابل ترکیب هست. شاید این درسته در مورد خط، یا این که در
حالی
که نقاشی آره نماد آخر خب فهمید.
یعنی نقاشی همواره منحصر به فرد باقی میمونه. منحصر به فرد باقی میمونه، در حالی که خط قراره که فرهنگ رو منتقل بکنه، قراره قیام رو منتقل بکنه، تجربه رو منتقل بکنه، از یک گروه یا از یک فرد به یک فرد یا گروه دیگری منتقل بکنه. بنابراین لازمه که در ماهیتش سمبولیک و قراردادی باشه.
عالیه. خیلی ممنون از این پایان خوب واسه این صحبت. پس این صحبت رو می‌بندیم و صحبت بعدی رو در ادامه شروع خواهیم کرد.
بله حتما، قربانتون.
ممنونم.